یک سازمان معروف بین المللی حکومت تاجیکستان را برای راه اندازی محدودیت آزادی بیان و جماعت های آسایشته، تعقیب فعالان و منتقدان و بازداشت های خودسرانه و دادگاه های بسته و ناعادلانه تنقید کرده است. گزارش امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین الملل روز 28 اپریل نشر شد. حکومت تاجیکستان هنوز به این سند واکنش نکرده است، اما در گذشته وضعی بدی حقوق آدمان را در کشور تصویر نادرست نامیده بود. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش دارم. تعقیب مخالفان ادامه کرد. فعالان منتقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله آنهایی که در خارجند هدف تهدید و تعقیب سیاسی قرار گرفتند. تبعیض زنان و اقلیت یا کمشماران پامیری دوام یافت. زورآوری خانوادگی، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه و تحقیرآمیز فراگیر ماند. این تصویر عمومی نمایندگان امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین الملل از وضع حقوق انسان در سال 2024 در تاجیکستان است. آنها با توجه به این حالت تاجیکستان را در ردیف کشورهای چون افغانستان زیر اطاعت طالبان، بنگلادش و بلاروس، پاکستان، افیوپیا و اوگاندا جای دادند. مؤلفان برای اثبات گفته‌هایشان دلیل هم آوردند. از جمله به گفته آنها پناهجو بلال قربان‌علیف که سال 2023 از آلمان رانده شد با گناه عضویت در گروه 24 جنبش سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم گردید. سلیمان جابیروف در ماه اپریل از روسیه زوراً به تاجیکستان برگردانیده شد و ماه آگوست به 6 سال زندان محکوم گردید. گفته شده است در این گزارش. این در حال است که نزدیکان جابیروف میگویند این عضو پیشین گروه 24 سالهای دراز در شهر سمره روسیه کار و زندگی میکرد و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت. اوفی بین الملل از حبس گروه 9 نفری عبارت از یک روزنامه‌نگار و سیاستمداران و منصبداران پیشین نیز یاد آورده است که با عیبنامه کوشش تبدلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان و پیوندان به این عیبنامه راضی نیستند. در حالی که گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حمایت حقوق انسان پیشتر دعوت کرده بود که مستقلی و بی‌طرفی دادرس خود در تاجیکستان تامین و وکیلان مدافع از تعقیب و فشار می نگه داشته شوند، به گزارش اوفی بین الملل فعالان جامعه شهروندی، حقوقدانها، منعقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله در خارج و خویشاوندان آنها تحت تعقیب و پرونده های بی اساسی جنایی قرار گرفتند. دادگاه در ماه ژانویه سال 2024 شهباز شریف بیک را برای ویدیویی که در آن از زورآوری کارمندان کمیساریت حربی شکایت میکرد به 5 سال زندان محکوم کرد. مقامات در ماه آگوست احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک را با اتهام دادن رشوه برای پیشگیری از بسته شدن روزنامه‌اش بازداشت و سپس حبس کردند. گفته شده است در گزارش. همچنین به نوشته مؤلفان مقامات تاجیکستان به خانواده فعالان بیرونی نیز فشار آوردند. مثلا ماه فوریه مادری روزنامه‌نگار انورا سرکورو را دعوت کرده گفتند که دختر و دامادش با اتهام افراطگرایی تحت پایگرد هستند، ولی اگر به کشور برگشته اوف بخواهند بخشیده خواهند شد. با نوشته گزارشگران در این سال شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه در تاجیکستان ادامه یافته، به جزایی بعضی از جنایتکاران باقی مانده است. اما با نگشته آنها شکایت زندانیان درباره شکنجه شدنشان در مقایسه با گذشته کمتر بود و سببش را به ناباوری به مقامات و ترس از تهدیدهای بعدی پیوند دادند. مؤلفان گفتند در این سال وضع بد مهاجران کاری تاجیک در روسیه که سرچشمه مهمی آمدن پول به کشور هستند، مشکلات اقتصادی را در تاجیکستان بیشتر کرد. آنها حکومت تاجیکستان را برای کم غذایی کودکان و افلاس شوی هوا از حساب ماشین ها و سوختن انگشت و کارهای ساختمانی در دوشنبه نیز تنقید کرده اند. این در حالی است که حکومت تلاش دارد با بیشتر کردن تعداد خودروهای برقی وضع را اصلاح کند. تنها چیزی که در گزارش ستایش شده است سازش تاجیکستان و قرغیزستان و بهتر شدن مناسبت های دو کشور همسایه پس از نزاع چند ساله سرحدی است که در گذشته سبب کشته شدن ده ها تن از دو طرف گردیده بود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مارکو روبیو کاتب دولتی امریکا هشدار داد است که اگر روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهادهای مشخص ارائه نکنند، ایالات متحده از میان روی دست می کشد. تمی بریوس، سخنگوی دیپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی امریکا، از قبل روبیو گفت وقتی آن رسید است که دو جانب پیشنهادهای معینی برای پایان دادن این مناقشه ارائه کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در همین حال دیپلمات آمریکایی جان کلی در شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را به ادامه خونریزی در اوکراین گناهکار کرده با تأسف گفت که حمله های گسترده این کشور سبب تلفات زیادی ساکنان بیگناه شده است. وی گفت رهبران هر دو کشور باید تصمیم بگیرند که آیا رسیدن به صلح امکان پذیر هست یا نه، و اگر هر دو جانب جنگ را بس کنند، ایالات متحده آمریکا آنها را در راه رسیدن به صلح پایدار پوره پشتیبانی میکند. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، روز 29 اپریل در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون ABC گفت فکر میکند رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین میخواهد به جنگ در اوکراین پایان بخشد. پوتین روز 28 اپریل در پیوند به عید پیروزی در جنگ دوم جهان آتش بس 3 روزه اعلان کرد. اما رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرد که آتش بس 3 روزه اعلان شود. فرانسه و بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل میانه‌روی آمریکا را ستایش کرده همزمان از روسیه برای ادامه حمله ها با استفاده از بی‌سرنشین به دنیپر و خارکوف انتقاد کردند. سفیر روسیه در سازمان ملل واسیلی نبنزیا حمله روسیه را به ساکنان عادی بی اساس خواند و اوکراین را به آن عیب‌دار کرد که نظام یگانه دفاع ضد هوایی را در محل‌های سیر اهالی گذاشته از مردم چون سپر زنده استفاده می‌کند. ماریانا بتسا، معاون وزیر کار خارجه اوکراین، به شورای امنیت گفت روسیه می‌خواهد اوکراین تسلیم شود و افزود هیچگاه منطقه‌های موقتاً غصب شده اوکراین از جمله قریم را که روسیه آن را از سال 2014 زیر دست خود نگه می‌دارد اعتراف نخواهد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، میگوید که پس از حمله خونین هفته گذشته در کشمیر زیر نظارت هند، حمله نظامی از سوی هند بسیار نزدیک به نظر میرسد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است که تنش میان دو کشور دارای سلاح هسته‌ای افزایش یافته است. در حمله روز 22 اپریل در منطقه پهلگام در کشمیر 26 نفر کشته شدند. هند پاکستان را متهم کرده است که از تروریست‌ها در مناقشه کشمیر حمایت می‌کند. خواجه محمد آصف روز 28 اپریل در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود احتمال دارد که هند تلاش کند به خاک پاکستان تجاوز کند و به درگیری نظامی با پاکستان بپردازد. این یک احتمال است، احتمال بسیار روشن و آشکار. خواجه محمد آصف تاکید کرد که نشانه های جنگ از سوی هند افزایش یافته است و ارتش پاکستان گزارش های از احتمال حمله را به حکومت سپرده است. او جزئیات بیشتری در این باره که چرا حمله قریب الوقوع است ایران نکرد. وزیر دفاع پاکستان گفت که کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار دارد، اما سلاح هسته‌ای خود را تنها در صورت استفاده خواهد کرد که تهدید مستقیم علیه بقای پاکستان وجود داشته باشد. او افزود اما طبیعتاً ما میدانیم ما نیروهای خود را تقویت کرده ایم، زیرا این مسئله اکنون قریب الوقوع است. بنابراین در چنین وضعیتی باید تصمیم های استراتژی گرفته شود. این تصمیم ها گرفته شدند و ما با خواست خدا در موقعیت قرار داریم که بتوانیم از خاک خود دفاع کنیم. خبرگزاری رویترز نوشته است که وزارت های خارجه و دفاع هند هنوز به پرسش های در این باره پاسخ ندادند. پس از حمله پهلگام، هند دو پاکستانی را مسئول این حمله معرفی کرد. پاکستان این اتهام را رد کرد و خواستار تحقیق بی‌طرفانه شده است. خواجه محمد آصف گفت که اسلام آباد با کشورهای خلیج فارس و چین تماس گرفته است و در مورد وضعیت برای بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورها نیز توضیح داده است. وزیر دفاع پاکستان گفت که برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با هر دو طرف گفتگو کردند، اما او نام این کشورها را آشکار نکرد. چین روز 28 اپریل ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف خیشتنداری نشان دهند. خواجه محمد آصف همچنین افزود که آمریکا تا کنون از مداخله در این موضوع خودداری کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته گفت که هند و پاکستان مشکلشان را حل خواهند کرد. اما سپس وزارت کارهای خارجی آمریکا اعلان کرد که با هر دو طرف در تماس است و آنها را به گرفتن تصمیم های مسئولانه تشویق می کند. اگر در ملک بیگانه غریب و بی‌نوا مانی، اگر بی بال و پر در سر بلای مبتلا مانی، تو در خانه سیاد سر رو میگیرم و با توست خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با
کاتب دولتی آمریکا میگوید که هفته روان برای مذاکرات صلح در اوکراین بسیار مهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مارکو روبیو در صحبت با تلویزیون ام بی سی گفت ایالات متحده باید دقیق کند که به تلاشش برای صلح در اوکراین ادامه میدهد یا به موضوعهای دیگر تمرکز میکند. سببهای وجود دارند که میتوان خوشبین بود، گفت روبیو. او همزمان افزود که باید واقع بین باشیم، چون به سازشنامه صلح هم نزدیکیم ولی نه به قدر کافی. روبیو همچنین به این سوال پاسخ داد که چرا معمولیت دونالد ترامپ برای فشار بر روسیه علیه مسکو تحریم های نفت جاری نمی کند. ترامپ چند مرتبه در این باره بر روسیه تهدید کرد اما تصمیمی نگرفت. وقتی این کار را میکنین معنای آن را دارد که از مذاکره بیرون و دوام دو سال دیگر خود را گرفتار جنگ میکنید. ما این را نمیخواهیم، گفت روبیو. کاتب دولتی آمریکا تاکید کرد که کشورش گفت‌وشنید را با روسیه حفظ میکند تا راهی حل دیپلماتی برای پایان دادن به نزاع وجود داشته باشد. اگر نقشه ما ناکام شود علیه آنهایی که صلح را نمیخواهند چاره های لازم را عملی میکنیم، در عین حال برتری میدهیم که کار تا اینجا نرسد، افزود مارکو روبیو. در همین حال مایک اولز مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که دونالد ترامپ همچنان برای رسیدن به سازش صلح پایبند است. هفته گذشته نمایندگان اوکراین با هیئت‌های ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای دیگر اروپا در شهر لندن گفتگو کردند. کاتب دولتی آمریکا به این نشست نیامد و اهمیت نشست لندن هم کمرنگ شد. روز 25 اپریل استیون ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ به مسکو رفت و یک روز بعد پرزیدنت‌های آمریکا و اوکراین در واتیکان ملاقات کوتاهی داشتند. دونالد ترامپ بعد دیدار با ولادیمیر زلنسکی از پوتین انتقاد کرده در شبکه تروس سوشال نوشت پوتین در روزهای آخر هیچ دلیلی نداشت که به انشادهای ملکی شهر و دهها با موشک حمله کند. این وضع مرا وادار میکند فکر کنم که او شاید او پایان جنگ را نمیخواهد و با من بازی میکند. پایان اقتباس. رئیس جمهور آمریکا مسکو را به تحریم های نفت تهدید کرد چون به گفتش آدمان زیاد کشته می شوند. روز 24 اپریل بعد حمله گسترده روسیه به کیف، پرزیدنت آمریکا از رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد که این کار را بس کند. قبلا ترامپ از اوکراین و زلنسکی هم انتقاد کرده بود.
در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفته است ولادیمیر پوتین در صحبت با نماینده ترامپ آمادگی مسکو را برای گفتگو با اوکراین اعلان کرد. پسکوف گفت این مذاکرات بدون کدام شرط پیشکی است. از صحبت‌های مقامداران روسیه معلوم می‌شود که با آغاز مذاکرات جنگ قطع نمی‌شود. اوکراین طلب دارد که اول آتش بس و بعد مذاکره آغاز شود. هفته گذشته خبرگزاری رویترز و چند رسانه دیگر جزئیات پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین را نشر کردند. پیشتر منابع واشنگتن پست خبر دادند که در مذاکرات 23 اپریل در لندن نمایندگان آمریکا به اوکراین پیشنهاد می‌کنند که کریم را همچون حدودی روسیه اعتراف کرده عملیات جنگی را پایان دهند. اما ولادیمیر زلنسکی گفت کیف حاکمیت روسیه بر نیم جزیره کریم را اعتراف نمی‌کند چون این خلاف کنستیتوسی اوکراین است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهاری امید کرده است که روسیه و اوکراین در مهلت‌های نزدیک به سازش می‌رسند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با یک دستور کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان شرکت های بناکار اکنون وظیفه دارند هنگام تعریضی بناها مسئله نصب پنل های آفتابی یا تامین برق از آفتاب را نیز به نظر گیرند. یعنی رهبران شرکت های ساختمانی نوابسته از شکل مالکیتشان از حساب خود باید در بام بلندوشانه های نوبنیاد پنل های آفتابی گذارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. این برنامه با طرح اقتصادی سبز که تاجیکستان پیگیری می کند بستگی دارد و در شرایط صورت می گیرد که در فصل زمستان منزل ساکنان دوشنبه بارها به برق مانده بود. قطع نیروی برق برای استقامت کنندگان بلندآشیانه ها از آن جهت بیشتر مشکل است که لیفت و نظام گرمیدهی از کار مانده در منزل های سر دسترسی به آب نیز قطع می گردد. مقامات ادعا دارند که برای رهایی از این مشکل و کمتر کردن پایبندی به برق تولید شده از انرژی در بلندآشیانه ها پنل های آفتابی نصب می کنند. حالا پنل آفتابی را در بام یکی از بلندآشیانه های مرکزی دوشنبه نصب کردند که گفته می شود برقی که بطری هوای آن تولید می کند در حالت های قطع ناگهانی نیرو به ساکنان کمک خواهد کرد. از جمله لیفت ها و آبکش ها از کار نخواهد ماند. منصور جان قدوسوف نایب رئیس اسوسییاسیای منبع‌های برقرارشونده انرژی در تاجیکستان 28 مارت به رادیو آزادی گفت که این عمل از سوی فرمایشگر یعنی رهبری شرکت بناکار صورت گرفته است
و موافق هم قرار داد و موافق همون خود خواست فرمایشگر در هر یک بنا ما یک تای لیفت رو یعنی قبول نمودیم چون که هنگامی نبودن برق باید که همون دو لیفت باید حتما کار کرده استاد. خیر از این نسوس های آبکشی و سیستم های روشنیدی همون بنا یعنی به نظر گرفته شد. موافق حساب ها در اونجا یعنی تبدیل دهنده اونها به 50 کیلووات برابر شد، یعنی سیستم های تبدیل دهی 50 با اختیار 50 کیلووات و سیستم های ذخیروی اکومولاتور های 75 کیلووات ساعت و برای همون اکومولاتور ها رو یعنی پورا از حساب آفتاب تامین کردن 15 کیلووات پنل های آفتابی نصب شده است.
ولی ساکنان بنا اجازه ندارند برای تجهیزات شخصی خود از برق پنل های آفتابی بنا برخوردار شوند. آنها امکان دارد برای تامین یخدان و تلویزیون و پلته‌هایشان با برق در علایدگی پنل های آفتابی خریده استفاده برند. هرچند شرکت های بناکار نخواستند در این باره صحبت کنند، با توجه به آنکه چنین کار از حساب آنها صورت میگیرد میتواند به نرخ خانه تاثیر گذارد، زیرا دستگاه های برقی آفتابی وارداتی بوده ارزان نیستند. منصور جان قدوسوف میگوید
نصب چنین نظام ها یعنی به همون نرخ خانه هایی که فروخته میشود تاثیر گذارنده میتواند. اگر قیاس کنیم ممکن که همگی 0.5% نرخ خانه رو زیاد کند. سیستمی که مثلا اگر ما نرخ بنا رو اگر به نظر گیریم حتی از 0.5% هم کمتر است نرخ که چون این سیستم رو نصب می شوند. اما یک گویم که یک حلاوت که از اون برده می شود این صدها مرتبه است.
به قول عمر خان مدولیف سرخادم اینستیتوت فیزیکای و تکنیکای اکادمی علم های تاجیکستان صفحه های برقی آفتابی در بلندآشیانه ها نگاهبینی مخصوص را می طلبند.
این پرابلم چنگ است. تحقیقاتی که ما چلوی خیلی گذانون نشون دادیم که در بعضی حالت ها وقتی که چنگ باد می شود خاک باد می شود حالتی اومدیم که وقتی یک هفته شما پنل توزه نمیکنین 43% افزادنیوکی که کم می شود. یعنی اینجا به نظر گفتن در کور که تاثیری چنگ و بنابراین این تحقیقاتی ما نشون داد که حتما هنگام استفاده پنل افتابی در روزوی چنگی حتما باید تست یعنی پنل رو شسته شود.
حالا معلوم نیست طرح نصب پنل‌های آفتابی در بلندآشیانه‌ها تا کجا کامیاب خواهد شد، ولی تا حال هیچ نیروگاهی نسبتاً بزرگ آفتابی در کشور بنیاد نشده است. تنها در برخی از منطقه‌های مثل ناحیه مرغابی ولایت بدخشان پنل‌های آفتابی نصب شدند. حکومت تاجیکستان گفته است با نظر داشت افزایش طلبات به نیروی برق، نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه‌های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند، ولی افسوده است که این نقشه سرمایه‌گذاری خارجی یا شریکان رشد را طلب می‌کند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری دیشی آیام، هر شام کی آید زی پیان سحری هست.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است
که به طرفداری کدام حزب رای دادید؟ سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و به دوست عزیزمون سیفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیکاری گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یگان نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه شاید که 100 تا موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیل باشد. چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که با پیش اونها حتی نمی فهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی می تواند همون یشک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمی دانند و نمی خواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از آمریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند. چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده می شوند ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شانگهای. از این سبب گفته نمی توانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گد نیست. این اصلا مردم اجازت نمی دهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وای های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود، با سبب خدمت‌های پیشینه‌شان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چند میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیرآمیز نه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً اون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. الکی ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردم تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم مواد فروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند یاد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناهیزبا باور نمیکند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روی راست میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات ها، که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشند، لیکن 1 میلیون این خلق دهقان ها اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن، این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسانی است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچند در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم.
و حتی معلمی اونیورسیتت مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک، و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه هم میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنهای ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میپراید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما با راههای گوناگون مبارزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلانسول و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالت هایی که من با اونها با میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا نامی زرگل میرسند و در همونجا کار میکنند. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگن، وطن دوستانه میگن، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگن اخواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم به زرگل میر اسنوا به خاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها به یک حزب تعلق ندارند. چخیلی که من هم به یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گاه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویش بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلیتاشون قطعشون هست.
تشکر. امهدین کبیری نظر شما چی است؟
استاد به دموکراسی تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید آصفیف هم چند بار در تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقتی صحبتش به چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارن مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود. سبزی سیم و زر آفرین زیبوده بهتر آفرین
یک سازمان معروف بین المللی حکومت تاجیکستان را برای راه اندازی محدودیت آزادی بیان و جمعیت های آسایشته تعقیب فعالان و منتقدان و بازداشت های خودسرانه و دادگاه های بسته و ناعادلانه تنقید کرده است. گزارش امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین الملل روز 28 اپریل نشر شد. حکومت تاجیکستان هنوز به این سند واکنش نکرده است، اما در گذشته وضعی بدی حقوق آدمان را در کشور تصویر نادرست نامیده بود. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش دارم. تعقیب مخالفان ادامه کرد. فعالان و منتقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله آنهایی که در خارجند هدف تهدید و تعقیب سیاسی قرار گرفتند. تبعیض زنان و اقلیت یا کمشماران پامیری دوام یافت. زورآوری خانوادگی، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه و تحقیرآمیز فراگیر ماند. این تصویر عمومی نمایندگان امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین الملل از وضع حقوق انسان در سال 2024 در تاجیکستان است. آنها با توجه به این حالت تاجیکستان را در ردیف کشورهای چون افغانستان زیر اطاعت طالبان، بنگلادش و بلاروس، پاکستان، افیوپیا و اوگاندا جای دادند. مؤلفان برای اثبات گفته‌هایشان دلیل هم آوردند. از جمله به گفته آنها پناهجو بلال قربان‌علیف که سال 2023 از آلمان رانده شد با گناه عضویت در گروه 24 جنبش سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم گردید. سلیمان جابیروف در ماه اپریل از روسیه زوراً به تاجیکستان برگردانیده شد و ماه آگوست به 6 سال زندان محکوم گردید. گفته شده است در این گزارش. این در حال است که نزدیکان جابیروف میگویند این عضو پیشین گروه 24 سالهای دراز در شهر سمره روسیه کار و زندگی میکرد و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت. اوفی بین الملل از حبس گروه 9 نفری عبارت از یک روزنامه‌نگار و سیاستمداران و منصبداران پیشین است یاد آورده است که با عیبنامه کوشش تبدلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان و پیوندان به این عیبنامه راضی نیستند. در حالی که گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حمایت حقوق انسان پیشتر دعوت کرده بود که مستقلی و بی‌طرفی دادرس‌ها در تاجیکستان تأمین و وکیلان مدافع از تعقیب و فشار می نگه داشته شوند، به گزارش اوفی بین الملل فعالان جامعه شهروندی، حقوقدانها، منعقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله در خارج و خویشاوندان آنها تحت تعقیب و پرونده های بی اساسی جنایی قرار گرفتند. دادگاه در ماه ینوری سال 2024 شهباز شریف بیک را برای ویدیویی که در آن از زورآوری کارمندان کمیساریت حربی شکایت میکرد به 5 سال زندان محکوم کرد. مخامد در ماه آگوست احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک را با اتهام دادن رشوه برای پیشگیری از بسته شدن روزنامه‌اش بازداشت و سپس حبس کردند. گفته شده است در گزارش. همچنین به نوشته مؤلفان مقامات تاجیکستان به خانواده فعالان بیرونی نیز فشار آوردند. مثلا ماه فوریه مادری روزنامه‌نگار انورا سرکورو را دعوت کرده گفتند که دختر و دامادش با اتهام افراطگرایی تحت پایگرد هستند، ولی اگر به کشور برگشته اوف بخواهند بخشیده خواهند شد. با نوشته گزارشگران در این سال شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه در تاجیکستان ادامه یافته، بی‌جزایی بعضی از جنایتکاران باقی مانده است. اما به نگشته آنها شکایت زندانیان درباره شکنجه شدنشان در مقایسه با گذشته کمتر بود و سببش را به ناباوری به مقامات و ترس از تهدیدهای بعدی پیوند دادند. مؤلفان گفتند در این سال وضع بد مهاجران کاری تاجیک در روسیه که سرچشمه مهمی آمدن پول به کشور هستند، مشکلات اقتصادی را در تاجیکستان بیشتر کرد. آنها حکومت تاجیکستان را برای کمغذایی کودکان و افلاس شوی هوا از حساب ماشین ها و سوختن انگشت و کارهای ساختمانی در دوشنبه نیز تنقید کردند. این در حال است که حکومت تلاش دارد با بیشتر کردن تعداد خودروهای برقی وضع را اصلاح کند. تنها چیزی که در گزارش ستایش شده است، سازش تاجیکستان افغانستان و قرغیزستان و بهتر شدن مناسبت های دو کشوری همسایه پس از نزایی چند ساله سرحدی است که در گذشته سبب کشته شدن ده ها تن از دو طرف گردیده بود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مارکو روبیو کاتب دولتی امریکا هشدار داد است که اگر روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهادهای مشخص ارائه نکنند، ایالات متحده از میان روی دست می کشد. تمی بریوس، سخنگوی دیپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی امریکا، از قبل روبیو گفت وقتی آن رسید است که دو جانب پیشنهادهای معینی برای پایان دادن این مناقشه ارائه کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در همین حال دیپلمات آمریکایی جان کلی در شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را به ادامه خونریزی در اوکراین گناهکار کرده با تأسف گفت که حمله های گسترده این کشور سبب تلفات زیادی ساکنان بیگناه شده است. وی گفت رهبران هر دو کشور باید تصمیم بگیرند که آیا رسیدن به صلح امکان پذیر هست یا نه، و اگر هر دو جانب جنگ را بس کنند، ایالات متحده آمریکا آنها را در راه رسیدن به صلح پایدار پر پشتیبانی می کند. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، روز 29 اپریل در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون ABC گفت فکر می کند رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین می خواهد به جنگ در اوکراین پایان بخشد. پوتین روز 28 اپریل در پیوند به عید پیروزی در جنگ دوم جهان آتش بسی 3 روزه اعلان کرد. اما رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرد که آتش بسی 30 روزه اعلان شود. فرانسه و بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل میان روی امریکا را ستایش کرده همزمان از روسیه برای ادامه حمله ها با استفاده از بی‌سرنشین به دنیپر و خارکوف انتقاد کردند. سفیر روسیه در سازمان ملل واسیلی نبنزیا حمله روسیه را به ساکنان عادی بی اساس خواند و اوکراین را به آن عیب‌دار کرد که نظام یگانه دفاع ضد هوایی را در محل های سیر اهالی گذاشته از مردم چون سپر زنده استفاده می کند. ماریانا بتسا، معاون وزیر کارهای خارجی اوکراین، به شورای امنیت گفت روسیه میخواهد اوکراین تسلیم شود و افزود هیچگاه منطقه های موقتا غصب شده اوکراین از جمله قریم را که روسیه آن را از سال 2014 زیر دست خود نگه می‌دارد اعتراف نخواهد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، میگوید که پس از حمله خونین هفته گذشته در کشمیر زیر نظارت هند، حمله نظامی از سوی هند بسیار نزدیک به نظر می رسد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریتز، این در حالی است که تنش میان دو کشور دارای سلاح هسته‌ای افزایش یافته است. در حمله روز 22 اپریل در منطقه پهلگام در کشمیر 26 نفر کشته شدند. هند پاکستان را متهم کرده است که از تروریست‌ها در مناقشه کشمیر حمایت می‌کند. خواجه محمد آصف روز 28 اپریل در گفتگو با خبرگزاری ریتز افزود احتمال دارد که هند تلاش کند به خاک پاکستان تجاوز کند و به درگیری نظامی با پاکستان بپردازد. این یک احتمال است، احتمال بسیار روشن و آشکار. خواجه محمد آصف تاکید کرد که نشانه های جنگ از سوی هند افزایش یافته است و ارتش پاکستان گزارش های از احتمال حمله را به حکومت سپرده است. او جزئیات بیشتری در این باره که چرا حمله قریب الوقوع است ایران نکرد. وزیر دفاع پاکستان گفت که کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار دارد، اما سلاح هسته‌ای خود را تنها در صورت استفاده خواهد کرد که تهدید مستقیم علیه بقای پاکستان وجود داشته باشد. او افزود اما طبیعتاً ما میدانیم ما نیروهای خود را تقویت کرده ایم، زیرا این مسئله اکنون قریب الوقوع است. بنابراین در چنین وضعیتی باید تصمیم های استراتژی گرفته شود. این تصمیم ها گرفته شدند و ما با خواست خدا در موقعیت قرار داریم که بتوانیم از خاک خود دفاع کنیم. خبرگزاری ریتر نوشته است که وزارت های خارجه و دفاع هند هنوز به پرسش های در این باره پاسخ ندادند. پس از حمله پهلگام هند دو پاکستانی را مسئول این حمله معرفی کرد. پاکستان این اتهام را رد کرد و خواستار تحقیق بی‌طرفانه شده است. خواجه محمد آصف گفت که اسلام آباد با کشورهای خلیج فارس و چین تماس گرفته است و در مورد وضعیت برای بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورها نیز توضیح داده است. وزیر دفاع پاکستان گفت که برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با هر دو طرف گفتگو کردند، اما او نام این کشورها را آشکار نکرد. چین روز 28 اپریل ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف خیشتنداری نشان دهند. خواجه محمد آصف همچنین افزود که آمریکا تا کنون از مداخله در این موضوع خودداری کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که هند و پاکستان مشکلشان را حل خواهند کرد. اما سپس وزارت کارهای خارجی آمریکا اعلان کرد که با هر دو طرف در تماس است و آنها را به گرفتن تصمیم‌های مسئولانه تشویق می‌کند.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پر در سر بلای مبتلا مانی، تو در خانه سیاد سر رونی دیرم و با توست خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با
کاتب دولتی آمریکا میگوید که هفته روان برای مذاکرات صلح در اوکراین بسیار مهم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مارکو روبیو در صحبت با تلویزیون NBC گفت ایالات متحده باید دقیق کند که به تلاش‌هایش برای صلح در اوکراین ادامه می‌دهد یا به موضوع‌های دیگر تمرکز می‌کند. سبب‌های وجود دارند که میتوان خوشبین بود، گفت روبیو. او همزمان افزود که باید واقع‌بین باشیم، چون به سازشنامه صلح هم نزدیکیم ولی نه به قدر کافی. روبیو همچنین به این سوال پاسخ داد که چرا ماموریت دونالد ترامپ برای فشار بر روسیه علیه مسکو تحریم‌های نو جاری نمی‌کند. ترامپ چند مرتبه در این باره بر روسیه تهدید کرد اما تصمیمی نگرفت. وقتی این کار را می‌کنند معنای آن را دارد که از مذاکره بیرون و دوام دو سال دیگر خود را گرفتار جنگ می‌کند. ما این را نمی‌خواهیم، گفت روبیو. کاتب دولتی آمریکا تاکید کرد که کشورش گفت و شنید را با روسیه حفظ می‌کند تا راهی حل دیپلماتی برای پایان دادن به نزاع وجود داشته باشد. اگر نقشه ما ناکام شود، علیه آنهایی که صلح را نمی‌خواهند چاره‌های لازم را عملی می‌کنیم، در عین حال برتری می‌دهیم که کار تا اینجا نرسد، افسود مارکو روبیو. در همین حال مایک اولز، مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که دونالد ترامپ همچنان برای رسیدن به سازش صلح پایبند است. هفته گذشته نمایندگان اوکراین با هیئت‌های ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای دیگری اروپا در شهر لندن گفتگو کردند. کاتب دولتی آمریکا به این نشست نیامد و اهمیت نشست لندن هم کمرنگ شد. روز 25 اپریل استیون اویتکوف، فرستاده ویژه ترامپ، به مسکو رفت و یک روز بعد پرزیدنت‌های آمریکا و اوکراین در واتیکان ملاقات کوتاهی داشتند. دونالد ترامپ بعد دیدار با ولادیمیر زلنسکی از پوتین انتقاد کرده در شبکه تروس سوشال نوشت پوتین در روزهای آخر هیچ دلیل نداشت که به انشادهای ملکی شهر و دهها با موشک حمله کند. این وضع مرا وادار میکند فکر کنم که او شاید او پایان جنگ را نمیخواهد و با من بازی میکند. پایان اقتباس. رئیس جمهور آمریکا مسکو را به تحریم های نفت تهدید کرد چون به گفتش آدمان زیاد کشته می شوند. روز 24 اپریل بعد حمله گسترده روسیه به کیف، پرزیدنت آمریکا از رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد که این کار را بس کند. قبلا ترامپ از اوکراین و زلنسکی هم انتقاد کرده بود. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفته است ولادیمیر پوتین در صحبت با نماینده ترامپ آمادگی مسکو را برای گفتگو با اوکراین اعلان کرد. پسکوف گفت این مذاکرات بدون کدام شرط پیشکی است. از صحبت های مقامداران روسیه معلوم می شود که با آغاز مذاکرات جنگ قطع نمی شود. اوکراین طلب دارد که اول آتش بس و بعد مذاکره آغاز شود. هفته گذشته خبرگزاری رویترز و چند رسانه دیگر جزئیات پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین را نشر کردند. پیشتر منابع واشنگتن پست خبر دادند که در مذاکرات 23 اپریل در لندن نمایندگان آمریکا به اوکراین پیشنهاد می‌کنند که قرم را همچون حدودی روسیه اعتراف کرده عملیات جنگی را پایان دهند. اما ولادیمیر زلنسکی گفت کیف حاکمیت روسیه بر نیم جزیره قرم را اعتراف نمی‌کند چون این خلاف کنستیتوسی اوکراین است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار امید کرده است که روسیه و اوکراین در مهلت‌های نزدیک به سازش می‌رسند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
با یک دستور کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان شرکت های بناکار اکنون وظیفه دارند هنگام تعریضی بناها مسئله نصب پنل های آفتابی یا تامین برق از آفتاب را نیز به نظر گیرند. یعنی رهبران شرکت های ساختمانی نوابسته از شکل مالکیتشان از حساب خود باید در بام بلندوشانه های نوبنیاد پنل های آفتابی گذارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این برنامه با طرح اقتصادی سبز که تاجیکستان پیگیری می‌کند بستگی دارد و در شرایطی صورت می‌گیرد که در فصل زمستان منزل ساکنان دوشنبه بارها به برق مانده بود. قطع نیروی برق برای استقامت کنندگان بلندآشیانه‌ها از آن جهت بیشتر مشکل است که لیفت و نظام گرمی‌دهی از کار مانده در منزل‌های سر دسترسی به آب نیز قطع می‌گردد. مقامات ادعا دارند که برای رهایی از این مشکل و کمتر کردن پایبندی به برق تولید شده از انرژی در بلند آشیانه ها پنل های آفتابی نصب میکنند. حالا پنل آفتابی را در بام یکی از بلند آشیانه های مرکزی دوشنبه نصب کردند که گفته می شود برقی که بطری های آن تولید میکند در حالت های قطع ناگهانی نیرو به ساکنان کمک خواهد کرد. از جمله لیفت ها و آبکش ها از کار نخواهد ماند. منصور جان قدوسوف نایب رئیس اسوسیاسیای منابع برقرار شونده انرژی در تاجیکستان 28 مارس به رادیو آزادی گفت که این عمل از سوی فرمایشگر یعنی رهبری شرکت بناکار صورت گرفته است
و موافق هم قرار داد و موافق همون خود خواست فرمایشگر در هر یک بنا ما یک تای لیفت رو یعنی قبول نمودیم چون که هنگامی نبودن برق باید که همون دو لیفت باید حتما کار کرده استد. خیر از این نسوس‌های آبکشی و سیستم‌های روشنی‌دهی همون بنا یعنی به نظر گرفته شد. موافق حساب‌ها در اونجا یعنی تبدیل دهنده اونها به 50 کیلووات برابر شد، یعنی سیستم‌های تبدیل دهی 50 با اختیار 50 کیلووات و سیستم‌های ذخیره‌ای آکومولاتورهای 75 کیلووات ساعت و برای همون آکومولاتورها رو یعنی پورا از حساب آفتاب تامین کردم 15 کیلووات پنل‌های آفتابی نصب شده است.
ولی ساکنان بنا اجازه ندارند برای تجهیزات شخصی خود از برق پنل های آفتابی بنا برخوردار شوند. آنها امکان دارد برای تامین یخدان و تلویزیون و پلته‌هایشان با برق در علایدگی پنل های آفتابی خریده استفاده برند. هرچند شرکت های بناکار نخواستند در این باره صحبت کنند، با توجه به آن که چنین کار از حساب آنها صورت میگیرد میتواند به نرخ خانه تاثیر گذارد، زیرا دستگاه های برقی آفتابی وارداتی بوده ارزان نیستند. منصور جان قدوسوف میگوید
نصب چنین نظام ها یعنی به همون نرخ خانه هایی که فروخته می شود تاثیر گذارنده می تواند. اگر قیاس کنیم ممکن که همگی 0.5% نرخ خانه رو زیاد کند. سیستمی که مثلا اگر ما نرخ بینا رو اگر به نظر گیریم حتی از 0.5% هم کمتر است نرخی که چون نیستیم و نصب میشوند. اما یک گویم که یک حلاوتی که از اون برده میشود این صدها مرتبه است.
به قول عمرخان مدولیف سرخادم اینستیتوت فیزیکای و تکنیکای اکادمی علم های تاجیکستان، صفحه های برقی آفتابی در بلندوشیانه ها نگاهبینی مخصوص را میطلبند.
این پرابلم چنگ است؟ تحقیقاتی که ما چلوه اخری گذانون نشون دادیم که در بعضی حالت ها وقتی که چنگ بود می شود، خاک بود می شود، حالتی اومدیم که وقتی یک هفته شما پنیر توزن هم میکنین 43% افرادیوکی که کم می شود. یعنی جو به نظر گفتن در کور که تاثیری چنگ و بنابراین این تحقیقاتی ما نشون داد که حتما هنگام استفاده پنیر افتابی در روزوی چنگی حتما باید تیز یعنی پنیر شسته شود.
حالا معلوم نیست طرح نصب پنل های آفتابی در بلندوشانه ها تا کجا کامیاب خواهد شد، ولی تا حال هیچ نیروگاهی نسبتا بزرگ آفتابی در کشور بنیاد نشده است. تنها در برخی از منطقه های مثل ناحیه مرغابی ولایت بدخشان پنل های آفتابی نصب شدند. حکومت تاجیکستان گفته است با نظر داشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند، ولی افزود است که این نقشه سرمایه گذاری خارجی یا شریکان رشد را طلب می کند.
آبادی سبا را با گلستان گذری بادی سبا را با گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری باید شدن گردیشی ایام، هر شام که آید زی پیان سحری هست.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفروف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید.
سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزمون سیف الله سفروف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مساله رو و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه اوبسه چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تن، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویان حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برحمد.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذاشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جا استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود با سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چقدر میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میداند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزکاری و درست حمایه کردن منفیت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیان که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریزمی مواری فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهیش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دست آورد، در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دهه های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف‌الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمان
مهدین، خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزبها باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من روزش میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بیخ گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف‌الله سفاروف میگوید؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف‌الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف‌الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبر سابق حزب کمونیست شادی شبدالله، خدا رحمتش کند، خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفاروف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSR رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتند که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه رو میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبراید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلان سوال و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالتهایی که من با اونها با میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا نامی زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا؟ یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال اخیر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقت کنیم نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکل غیبلویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بلیتاشون قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریفوف محدین قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین محدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید آصفیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیر بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استودیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی یار نازنین علم شود.
سیم و زر آفرین، زیبوده به زیبوده به تر آفرین.